جاده تگرگ و خیز بود تو باز میگن بشباشه حتی تو گل و ماسه.
هفت صبح زنگ ورزش در به زندگی سلام کن. زنگ ورزش زنگ ورزش.
عرض سلام خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو سلامت، دکتر سپیده نیازی هستم، متخصص پزشکی ورزشی و آسیب‌های عضلانی و مفصلی. امروز می‌خوایم درباره یک موضوع مهم حرف بزنیم، مخصوص کسایی که شغلشون هستش که ساعت‌های مجبورن سرپا وایستن، مثل معلمای عزیزمون، فروشنده‌ها، پرستارها یا حتی بعضی از کارگرهای زحمتکش. ایستادن طولانی باعث فشار زیاد به کمر، زانو و حتی کف پاهاتون میشه. اما با چند تا نکته ساده میتونیم این فشار رو کمتر کنیم. اولین توصیه اینه که کفش مناسب بپوشین. کفشی که کفی نرم داره، قوس مناسب داره، میتونه بار زیادی از روی مفاصل برداره. کفش پاشنه بلند یا خیلی صاف رو کنار بگذارید. دومین توصیه اینه که جابجا بشید. حتی اگه مجبورید سرپا باشید، هر چند دقیقه وزن بدن رو از یک پا به پای دیگه منتقل کنید یا چند قدم راه برید تا خون رسانی بهتر شه. سومین توصیه اینه که از زیرپایی استفاده کنید. اگر پشت پیشخان هستید یا یه محل ثابتی هست که حتما هی مجبورین سرپا وایسین، یک چهار پایه کوچیک زیر پا بگذارید، هر چند دقیقه پای خودتون عوض کنید. این کار باعث میشه فشار کمتر روی کمرتون رو ایجاد کنید. چهارمین توصیه، حرکات کششی انجام بدید. حرکات کششی منظم بر عضلات کمر، شونه، ساق پاها، عضلات ران باعث میشه که فشار روی کمر و عضلات کمتر میشه. حتی یه سری حرکات کششی رو میتونید در محل کارتون هم انجام بدید. پنجمین توصیه، حتما استراحت کوتاه داشته باشید. هر چقدر که میتونید هر یکی دو ساعت یه ساعت کوتاه بدید، بشینید، پاها رو بالا بیارید تا ورم و خستگی کمتر بشه. و اینکه یه حرکت خیلی مهم که بخوام بهتون یاد بدم اینه که هر چند وقت یک بار، مثلا هر نیم ساعت یا یک ساعت، هی روی پنجه پاتون بایستید، بیاین پایین و سعی کنید هر چند وقت یک بار این حرکت رو تکرار کنید تا خون زیاد رو پاتو پاهاتون جمع نشه. یادتون باشه بدن مثل یک ماشین نیست که بشه بی وقفه ازش کار بکشید. با انجام کارهای ساده هم سلامت مفاصل و ستون فقراتتون رو میتونید حفظ کنید و هم آخر روز انرژی بیشتری داشته باشید. سلامت باشید. خدا نگهدار.
همیشه قدم اول مهمه. قدم اولو همین الان برای سلامتی خودت بردار.
اگر پنشسته بر پایینه ورزش روح خود را سیغلی کن.
صبحتون بخیر باشه دوستان. ورزشکارهایی که دوست دارن روحشون رو سیغلی بکنن و اصطلاحاً مرام پهلوانی رو در کنار قهرمانی هاشون داشته باشن، بارها و بارها در طول زندگی هر جا که دیدن یکی خم شده، یکی خسته است، یکی جا مونده، یاد گرفتن که دستشو بگیرن و کمکش بکنن. دقیقاً آنچه که خیلی از شما زوار عزیز این رسم رو از مسیر اربعین با خودتون آوردین به کوچه های زندگی در شهر ما. باریکلا، آفرین. خیلی نکات قشنگی رو امروز ما میتونیم از شما یاد بگیریم، از آیین های مهربانی در مسیر اربعین که یا خودتون تجربه کردید یا دیدید براتون تعریف کردن و حتی تأثیرش رو در وجود عزیزانتون کاملا با گوشت و پوست و خونتون حس کردید. اما راه ارتباطی هم خدمتتون عرض بکنم، 30102 که شماره پیامک این امایی که گفتم برای این بوده که ما بیشتر دوست داریم صدای شما رو امروز بشنویم، پس لطفاً تماس بگیرید با 22652876. اینجا به زندگی سلام کن. سلام.
مهربونی اینه که وقتی یه زائر میبینن بهشون کمک میکردن، وقتی اونجا هستن اگه پاهاشون دستاشون اگه چیزی شده با مهربونی اونا رو کمک میکنن، مداوا میکنن. من که به این سفر نرفتم ولی چیزایی که شنیدم میگن خیلی به اینا کمک میکنن، حتی شده از خودشون هم میگذرن و با جان دل به زائرین کمک میکنن، سعی میکنن کنار زائرین باشن، احتیاجاشون رو برآورده میکنن. تشکر میکنم، ان شاءالله اونایی که رفتن همیشه سرحال باشن و التماس دعا دارم. خانم حسینی هم از بابول، خدا نگهدارت.
خیلی ممنونم از شما خانم حسینی از بابول. اما خانم بختیاری از تهران از شنوندهای جدید ما هستن. اجازه من اول پیامکشون بخونم. ایشون فرمودن که در مسیر راهپیمایی اربعین آیین‌های مهربانی از دل‌ها می‌جوشد. یکی کفش‌های خاکی ظاهر را می‌شوید، دیگری با یک لیوان آب خنک دل خسته‌ای را شاد می‌کند. در این جاده حتی یک لبخند، یک صندلی برای استراحت سالمند یا برداشتن یک بار سنگین از دوش دیگری خودش بزرگترین خدمت است. اینجا همه یاد می‌گیرند که مهربانی زبان مشترک عاشقان حسین علیه السلام است. خیلی ممنونم خانم بختیاری و دعوت میکنم که بیش از پیش شنونده به زندگی سلام کنه رادیو سلامت باشید.
وقتی من مهربانی مردم در راهپیمایی اربعین میبینم، یاد مهربانی مردم در زمان ظهور میافتم و امیدوارم که امام زمان ما علیه السلام ظهور کنه و این مهربانی رو در سراسر عالم پیاده کنیم و به همه عالمیان نشون بدیم که امام زمان ما میاد و باعث نابودی مستکبری میشه. نظریان هستم از صفرا.
خیلی متشکرم از شما خانم نظریان. از شهر زیبای شما خارج نمیشیم، فسا در استان فارس. خانم لیلا از همشهریای شما گفتن که خب من تا به حال سعادت پیاده روی اربعین رو پیدا نکردم، ولی مهربانی در مراسم اربعین و در این مسیر انگار بهترین وسیله برای برقراری ارتباط و ایجاد احساس آرامش در سراسر جهان شده و مثل یک موسیقی آرام بخشیه که میتونه دلها رو به همدیگه متصل بکنه. خدمت به زائرین آقای امام حسین علیه السلام یه نوع عبادته که ثواب داره و خدا قوت جانانهی میگم به همه عزیزانی که در این مسیر هستند. خیلی متشکرم از شما خانم لیلا از فسان.
باچه‌هایی که در مسجد زائران اربعین هست خانه محبت زائرین، به خصوص بچه‌ها که می‌خسته میشن وارد باچه‌ها میشن، باچه‌دارها با مهربانی از این عزیزان به خصوص کوچولوها کاملا پذیرایی میکنن. در این مسجد جهانی جز مهربانی و زیبایی و بی‌ریایی چیزی دیگه ای نمیبینیم. تجربه کنیم، میتونیم داستان ها بنویسیم. السلام علیک یا ابو عبدالله حسین. التماس دعا. زوجاجی هستم از تهران.
زنده باشید خانم زوجاجی بزرگوار. بعد از مدت ها صدای پرمهر شما رو شنیدیم و دست شما هم درد نکنه. آقای ایمان اسدی از اهواز گفتن توزیع وسایل مورد نیاز بین زائرین یکی از نکات بسیار مهم و زیباست، حالا از واکس کفش و جوراب گرفته تا دارو، آبپاش برای خنک شدن، حتی عینک آفتابی. گفتم من خودم این رو هم دیدم، همه هم رایگان، فقط برای راحتی زائر و این یکی از زیباترین آیین‌های مهربانی.
Oh. خورشید صبح بر زمین میتابد و نوید میدهد به آنانی که زندگی را شادمانه میستایند.
هر صبحگاه رادیو سلامت، ما و شما، و سلامی پرشور به زندگی. به زندگی،
به زندگی
سلام کن.
سلام کن.
دوستان، علم و آگاهی به سلامت جسم و روان ما کمک میکنه. حالا به عنوان مثال، وقتی که ما از ارزش مواد غذایی با خبر میشیم و از وعده‌های غذایی سالمی استفاده میکنیم، انگار میتونیم برای آیندهمون سلامت رو پسنداز بکنیم. سری بزنیم به دنیای خوراکی ها و با هم دیگه بیشتر یاد بگیریم استفاده از ماست در کنار وعده‌های مختلف غذایی چه شرایطی داره و میتونه برای ما سودمند باشه. شاید باورهایی در این زمینه وجود داشته باشه. سفر کنیم به این دنیای پر از علم و آگاهی، دنیای خوراکی ها.
تخم مرغ به خاطر ترکیب پروتئینی که داره بهترین زمانش تو وعده صبحانه ماست.
حتی یه ضرب المثلی هست که دریافت روزانه یه دونه سیب ما رو میتونه از پزشک بی نیاز بکنه.
مرجع من هم مقاله‌ای هستش که در ژوئن سال 2023 در یکی از مجلات معتبر تغذیه چاپ شده.
الان در دنیا کاری که دارن انجام میدن، اثر رو درجه بندی میکنن و بر اساس اون قیمت اثر هم تغییر میکنه.
دنیای خوراکی ها.
به نام خدا، سلام عرض می کنم خدمت شنونده های نازنینمون. صبحتون بخیر. دکتر سعید هادی هستم، متخصص تغذیه و رژیم درمانی. امروز قرار درباره یک سوال ساده ولی مهم حرف بزنیم. ماست رو با غذا بخوریم یا نه؟ خب هممون صحنه رو دیدیم، یه سفره رنگارنگ، غذاهای خوشمزه، یک کاسه ماست سفید و وسوسه‌انگیز کنار بشقاب. آیا این ترکیب برای بدن مفیده یا نه؟ خب بیاید از دیدگاه علم تغذیه مدرن صحبتی کنیم. خب ما میگیم که ماست جز لبنیات سرشار از پروتئین، کلسیم، پروبیوتیک داره، برای سلامت دستگاه گوارش عالیه. اگه با غذای سنگین، چرب یا گوشتی خورده بشه، میتونه به هضم اون کمک کنه و حتی خنکی لازم رو تأمین کنه. اما یه نکته دیگر هم هست. باز در طب ایرانی سنتی میگه ماست طبعش سرده و اگه با غذای سنگین یا گوشتی خورده بشه، ممکنه باعث سوء هاضمه، نفخ و حتی در دراز مدت ضعف سیستم ایمنی رو باعث بشه. به ویژه خوردن ماست همراه با برنج، گوشت که تب سردی دارن در بدن، بعضی افراد باعث سنگینی، خواب‌آلودگی و حتی بلغم میشه. پس چیکار کنیم؟ با توجه به این دو دیدگاه، یعنی علم تغذیه مدرن و طب سنتی، ما توصیه میکنیم اگه تب سردی داری یا بعد از خوردن ماست با غذا احساس ناراحتی میکنی، بهتر ماست رو با مصلحات اون بخورید، مثل نعنا، آویشن یا گل محمدی، و بهتر مقدارش هم کم باشه یا جدا از غذا خورده بشه، مثلا به عنوان یه پیش غذا یا بعد از غذا، نه همراه اون وعده های غذایی. پس نتیجه گیری میکنیم ماست مفیده، اما چطور و کی بخوریمش مهمه و بدن هر کس هم فرق میکنه. پس بهتره با واکنش بدنتون گوش بدید و با آگاهی انتخاب کنید. ممنونم که با ما بودید. تا یه نکته تغذیه، مراقب بدنتون باشید و باهوش غذا بخورید. بدرود.
هر روز در دنیای خوراکی ها نکته ای رو یاد بگیریم و در زندگی به کار بگیریم تا تندرست باشیم.
در مسیر اربعین دوستان، هوای همو داشتن فقط یه جمله نیستا. اینجا انگار نفسها به هم گره میخوره، دستها به هم میرسه و حتی خستگی هم یه جورایی بین آدم ها تقسیم میشه. بعضی وقتا یه لیوان آب، یه صندلی خالی، حتی یه لبخند میشه تمام دنیا. در مسیر اربعین آدم ها اینو خوب 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 میدونن.
الان توفیق پیدا نکردم سفر پیاده روی اربعین برم، ولی اینجوری که تو این چند ساله می دیدم اونایی که موکب بودند مسافر می اومد دستشون یه لیوان آب می دادن یا غذا می دادن خوشحالی رو تو چهرهشون می دیدم و حتی شنیدم که دوبار خونهشون می بردن که یک شب مهمان اونها باشن. بدون منت این کار رو انجام می دادن و وقتی هم که از مهمان پذیرایی می کردن لذت می بردن. تو سفر اربعین دلها بیشتر به هم نزدیک میشه، مهربانی بیشتر میشه، هر کس توی موقعیتی که هست اصلا اون دیگه مطرح نیست، مهم اون دله که به هم نزدیک میشه، الفت ها زیاد میشه، هر چی که انجام میشه بدون منت، بدون چش داشته و اون از ته دل و مهربانیه که باعث میشه این سفرها خیلی از دلها رو از هر گونه و زبان و آیینی بیشتر به هم نزدیک کنه.
خیلی متشکرم از شما خواهر مهمانم خانم قلی‌زاده. خانم اعظم توفیقم از کرمان گفتن که اربعین یعنی سفره‌های باز برای همه و یه لیوان آب میتونه دلی رو دریا کنه. خیلی متشکرم از شما خانم توفیق از این تعبیر بسیار زیبا و سپاس از شما مهربانانی که همچنان قراره مشارکت کنید امروز در مجله صبحگاهی به زندگی. سلام کن. سلام کن.
صفحه روز.
بله دوستان، رسیدیم به بخش صفحه روز. همراه خواهیم بود با خانم مرجان قندی. درود بر شما خانم قندی، بفرمایید. خواهش میکنم.
متشکرم، در خدمتون هستم آقای شجاعی. اتفاق خوب، یک دستاورد خوب توسط پزشکان خوب کشورمون رقم خورده که ما در این بخش میخوام بهش بپردازیم.
زنده باشید، بفرمایید.
جراحی موفق تومور قاعده جمجمه از راه دهان، نوآوری هستش که در درمان بدون شکاف جمجمه در مجتمع بیمارستانی یاس اتفاق افتاده. میخوایم همراه بشیم با جناب آقای دکتر امیر محسن جلایی فر، دانشیار گروه جراحی دانشگاه علوم پزشکی تهران و سرپرست تیم جراحی. سلام آقای دکتر، صبحتون بخیر باشه.
سلام، صبح شما بخیر.
متشکرم.
خانم قندی، من فکر میکنم که یک اشتباهی در تماس شما یا در چه صورت گرفته. اون جراحی قاعده جمجمه مربوط به همکاران جراحی اعصاب هست و من جراح سرطان هستم و در مورد جراحی که با لاپاراسکوپی برای معده انجام شده بود به من فرموده بودن که باید صحبت بکنم.
خواهش میکنم، احتمالاً دوستان دانشگاه تهران شماره رو به من اشتباه دادن. راجع به این جراحی بفرمایید آقای دکتر.
جراحی که در مورد کانسر معده انجام شده با تکنیک استفاده از مواد فلورسنت، روشی هستش که در مراکز پیشرفته دنیا چندی ساله که به هر حال استفاده می شده. می دونیم که برای سرطان معده متاسفانه یکی از کانسرهای شایع کشور ما هست و هرچی این بیماری در مراحل زودتر تشخیص داده بشه خب درمان نتایج موفق تری داره. کشورهایی که آندوسکوپی روتین و غربالگری درشون خیلی به وفور اتفاق می افته تومورها رو در مراحل خیلی کوچک تشخیص میدن. در این شرایط تومور خب چون حجمش کم هست ممکنه سر عمل به خصوص با روش های کم تهاجمی مثل لاپاراسکوپی قابل مشاهده نباشه خود تومور.
بله.
با تزریق ماده فلورسنس، ماده‌ای که دوربین لاپاراسکوپ این رو توانایی داره که به رنگ سبز رنگ این رو تشخیص بده، محل دقیق تومور رو جراح میتونه مشخص بکنه و در جراحی معده برداشت همزمان غدد لنفاوی یه جزء خیلی مهم عمل هست، یعنی هم تومور باید برداشته بشه هم غدد لنفاوی اطرافش پاک بشه.
بله.
در این روش همکاران فوق تخصص گوارش بعد از بیهوشی بیمار در یک کار تیمی تشریف میارن در اتاق عمل و این ماده فلورسنس رو که مثلا به زبون ساده بخوام بگم مثل این ماژیکایی که رنگ فسفوری داره چجوری براق هستش.
بله.
این ماده ولی با دوربین طبیعی دیده نمیشه، باید با دوربینی دیده بشه که توانایی تشخیص ماده فلورسنس رو داره. همکار گوارش میاد و این رو در محل تومور بسیار کوچیک معده از داخل با اندوسکوپی تزریق میکنه و همزمان جراح با دستگاه لاپاراسکوپ که وارد شکم شدن محل دقیق تومور رو وقتی دوربین رو میبره روی تصویر فلورسنس محل دقیق تومور و اون غدد لنفاوی رو که این تومور داره بهش تخلیه میشه کامل میبینه و شروع میکنه عمل رو، یعنی هم تومور رو به میزان کافی برمیداره، همین که غدد لنفاوی کامل برداشته میشه، باقی مونده از غدد لنفاوی اتفاق نمیفته و دایتکشن لنفاوی کامل صورت میگیره.
درسته. آیا دکتر بهره گیری از این روش چه مزایایی برای بیمار داره؟
ببینین کلن روش های جراحی داره همش به سمت جراحی های کم تهاجمی پیش میره.
بله.
یعنی البته نه اینکه هر تومور معده یا هر کلن کانسر گوارشی رو میشه با مثلا لاپاراسکوپی یا روش های کم تهاجمی عمل کردیم.
بله.
اشتباه صورت نگیره. توموری که قابل برداشت با روش های کم تهاجمی مثل لاپاراسکوپی باشه، خب بیمار برش شکمی بسیار کوچیک خواهد داشت، بازگشتش به کار و زندگی طبیعیش بسیار زودتر، حرکات دستگاه گوارش زودتر برمیگرده، زودتر غذا میخوره، اصلا منتر درد بعد از عملش هم کمتره. حالا مزایای از نظر در مزایای اونکولوژیکش و برداشت کافی تومور و غدد لنفاوی، حالا بحثای شاید خود جزئی تر باشه.
درسته. آی دکتر، حالا فرمودید که همه در واقع سرطان های معده و سرطان های گوارش از این طریق قابل درمان نیستن. اگر بیمار در به مرحله در واقع بیماریش بستگی داره که بتونن از این روش استفاده کنن.
بله بله. تومورایی که خیلی خوب بالکی و بزرگ باشن، درگیری غدد لنفاوی وسیع باشه، چه حالا در روده در معده، اینا بسته به شرایط محل تومور جراح تصمیم میگیره که از روش مینیمال اینویزیو یعنی کم تهاجمی که تعریفش در کشور ما بیشتر به سمت لاپاراسکوپی هستش، یا از روش‌های باز استفاده بکنه. ولی در اونایی که تومورای اصطلاحاً ارلی استیج مراحل اولیه بیماری هستن، این روش در معده روش شناخته شده هست. مسئله که هست اینه که خب ما دستگاه این رو که بتونه تصویر همزمان فلورسنس و تصویر عادی رو رو هم نشون بده خب موجود نبود و همکاران من با این روش ها آشنا هستند و توانه این کار رو در مراکز ریفرال، مراکز ارجایی که تعداد زیاد عمل نشه مثل انستو کنسر دانشگاه تهران با این روش ها آشنا هستند.
بله.
خوشبختانه با کمک خیرین عزیزمون که این نیاز بهشون منتقل شد و با همکاری مجموعه دانشگاه این دستگاه با یه رقمی شاید حدود بالای 6.5 میلیارد تومان تهیه شد و در اختیار تیم ما قرار گرفت و موفق شدیم این اولین عملش رو حدود 2 هفته قبل انجام بدیم. بیمارم با حال عمومی بسیار خوب مرخص شد و خب استفاده از این روش ها هفته بعدش ما یه بیمار، یه دختر جوان شاید 22-23 ساله بود که به صورت اتفاقی کانسر معده درش تشخیص داده شده و در مرحله بسیار بسیار پایین، ولی ایشون خب وزنش حدود 140 کیلو بود.
بله.
و خب این با روش لاپاراسکوپی عمل شد و خب شکمش اگر قرار بود باز بشه شاید عمل بسیار مشکل تر و با روش های یعنی با عوارض خیلی
بیشتر
همراه بود، با شاید 4-5 تا برش 1-2 سانتی و با حال عمومی خوب 3-4 روز بعدش مرخص شد رفت منزل.
بله.
و این بالاخره مزیت روش های کم تهاجمی در همه جراحی یا از جمله جراحی کانسر هست که خب همکاران من در تیم های مختلف این کار رو دارن انجام میدن، از جمله در مرکز انسو کانسر که خب بالاخره قدیمی ترین مرکز درمان
سرطان در ایران هست.
سرطان در کشور هست.
بله.
من بازم اینجا استفاده کنم تشکر کنم از همه خیرینی که شاید خیلی هاشون ما نمیشناسیم.
بله.
و اینا به صورت ناشناس به مجموعه های درمانی و از جمله مجموعه ما کمک میکنن و شاید برای کمک کوچیک بزرگ ولی خودشون نمیدونن که در یک در این مثلا دستگاه 6.5 میلیاردی یه سهمی داشتن. ولی اون کسی که باید بدونه این رو بالاخره وقتی یه مریضی با درد کمتر عمل میشه حتما برای اون خیر هم
عوایدی خواهد داشت،
عواید خودش رو در جای دیگری خواهد داشت.
درسته. بله، خیلی متشکرم. گفتگو کردیم با جناب آقای دکتر امیر محسن جلایی فر، دانشیار گروه جراحی دانشگاه علوم پزشکی تهران، آقای دکتر فلوشیپ جراحی سرطان هستن. متشکرم و خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون.
یک بار دیگه خدمت شنوندگان عزیز عرض کنم که ما در مورد جراحی سرطان معده با لاپاروسکوپی که یک روش جراحی کم تهاجمی هست و در مجتمع بیمارستانی در واقع امام خمینی تهران انجام شده بود در دو هفته گذشته و جراحی موفقی بود صحبت کردیم با آقای دکتر جلایی فر. و همونطور که آقای دکتر اشاره کردن تجهیزات این جراحی بسیار گران قیمت بود که به همت خیرینی که همیشه در حوزه سلامت حضور دارن و کمک میکنن این تجهیزات فراهم شده بود.
زنده باد خانم قندی بزرگوار، ایران عزیز ما، با تکیه بر همت جووناش در علوم هسته‌ای، نانو، زیست فناوری، هوافضا و پزشکی حرفای ناگفته زیادی داره. پیشرفت‌های علمی کشور ما خانم قندی حتما تایید میکنید که
بله،
نه یه اتفاقه بلکه یه نتیجه که از عشق به میهن و ایمان به توانایی‌های دانشمندان و جوانان این مرز و بوم نشأت میگیره.
روی تنه بنفش ها شکوفه دادم، پرنده ها سر روی شونه هات نهادن، آفتابیه نگاه سبز و مهربونت، گل میده بارون توی دستای جوونت، اهل سرزمین عشقی، گل سرخ آسمونی، روزگار تو افتادی ای طلیعه جوونی، اهل سرزمین عشقی، گل سرخ آسمونی، روزگار تو افتادی ای طلیعه جوونی، تو عطر سیب و طعم میوه بهشتی، چش روی سرزمین ما نوشتی، از تو زمین پر از صدای آسمونه، باغ خدا از تو یه دنیا زد جوونه، اهل سرزمین عشقی، گل سرخ آسمونی، روزگار تو افتادی ای طلیعه جوونی، اهل سرزمین عشقی، گل سرخ آسمونی، روزگار تو افتادی ای طلیعه جوونی، دستای گرم آشنا تو، بذار تموم دنیا بشنون صدا تو، جوان ایرونی غرور میهن ما، پرچم عزم جزم هم همیشه بالاست، نفس نفس از تو بهار، چشمات شده روز روشن ما، آهای جوون چقدر قشنگ همت تو، مثل یک کوه اوج استقامت تو، اهل گل سرزمین عشقی، گل سرخ آسمونی، روزگار تو افتادی ای طلیعه جوونی. اهل سرزمین عشقی، گل سرخ آسمونی، روزگار تو افتادی ای طلیعه جوونی.